آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 11 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 9 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 مرد سال 2023 میلادی است. صد و هشتاد و هفت سال پیش در روز 2 مرد سال 1836 میلادی تئودور نولتکه، خاورشناس برجسته آلمانی و متخصص تاریخ و تمدن اسلامی در آلمان به دنیا آمد. نولتکه از 25 سالگی به تدریس در دانشگاه پرداخت و سالیان متمادی به این کار مشغول بود. تسلط او بر زبان‌های گوناگون از جمله فارسی، عربی، ترکی، یونانی، اسپانیایی و ایتالیایی باعث پدید آمدن آثاری شد که هم از لحاظ کمی و هم از حیث کیفی فراوان و معتبر است. هرچند نولتکه درباره ایران چندان نظر خوبی نداشت و به یونان توجه بیشتری نشان می‌داد، اما کتاب‌هایی هم درباره ایران نوشته که تاریخ ساسانیان و حماسه ملی ایران از آن جمله است. تئودور نولتکه در آلمان به عنوان پیر خاورشناس آلمانی معروف است. تلاش پایدار و درخشش ذهن و آگاهی گستردهش از ادبیات یونانی و شناخت کاملش از 3 زبان سامی شامل عربی، سوریانی و عبری همراه با عمر طولانی به او امکان داد تا این جایگاه را نه تنها در میان خاورشناسان آلمان بلکه در میان تمام خاورشناسان به دست آورد. تئودور نولتکه پس از عمری کار و تحقیق در 25 دکبر 1930 میلادی در 94 سالگی درگذشت. صد سال پیش در روز 11 اسفند سال 1301 هجری خورشیدی مرتضی حنانه از موسیقیدانان معاصر ایران متولد شد. حنانه پس از پایان دوره ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شد. وی مدتی رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود و پس از چندی همکاری خود را با رادیو ایران آغاز کرد. حنان از استادان مسلم موسیقی ایران بود که پس از 67 سال زندگی در سال 1368 هجری خورشیدی درگذشت. از جمله آثار و نوشته‌های استاد حنانه میتوان به ترجمه و تفسیر کتاب مقاصد الالحان، یکی از کتاب‌های ارزشمند موسیقی ایران، تألیف عبدالقادر مراغی، صبر و ظفر و نیز تألیف کتاب گام‌های گم شده اشاره کرد. ۴۸ سال پیش در روز 11 اسفند سال 1353 هجری خورشیدی به دستور محمد رضا آخرین شاه سلسله پهلوی، حزب رستاخیز ملت ایران تشکیل شد. به این ترتیب ایران رسماً به یک کشور تک حزبی تبدیل شد و معدود احزابی هم که زیر نظر رژیم فعالیت می کردند منحل شدند. حزب رستاخیز ابزاری در دست شاه برای تحقق اهداف نامشروع، به ویژه تحکیم دیکتاتوری وی و کنترل بیشتر مردم از طریق عضویت آنها در این حزب بود. به دلیل مخالفت مردم، عوامل رژیم استبدادی پهلوی آنها را با تهدید و اجبار به عضویت حزب رستاخیز در می آوردند و به کسانی که از این کار خودداری می کردند تهمت وطن فروشی می زدند. اما حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در تبعید بودند، طی پیامی مردم را به مخالفت با دیکتاتوری حزب رستاخیز فرا خواندند و تأکید کردند درباره این حزب به اصطلاح رستاخیز ملی ایران باید گفت این عمل با این شکل تحمیلی مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد. تشکیل حزب رستاخیز به قدری موجب نارضایتی مردم ایران شد که تنها حدود 3.5 سال دوام آورد و در جریان قیام مردم ایران منحل شد. و 19 سال پیش در روز 2 مارس سال 2004 میلادی چندین انفجار قوی در مراسم عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام در شهرهای مقدس کربلا و کاظمین در عراق باعث شهادت و مجروح شدن صدها انسان بیگناه شد. در این سال مردم مسلمان عراق پس از سالها ممنوعیت عزاداری امام حسین علیه السلام توسط رژیم صدام حسین دیکتاتور سابق عراق، این مراسم حزن‌انگیز را با شور و هیجان اجرا می کردند. انفجارهای تروریستی کربلا و کاظمین در ادامه ناآرامی‌های روی داد که از زمان اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس در اپریل سال 2003 میلادی آغاز شده بود. به همین دلیل با آنکه مسببان حادثه تروریستی روز عاشورا در عراق مشخص نشدند، اما مردم عراق و افکار عمومی جهان آمریکا را به عنوان اشغالگر و مسئول حفظ جان مردم عراق در این فاجعه مقصر شناختند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 11 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 2 مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت اهلی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایطی سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت اهلی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیتی بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعار الرضا من الآل از سوی عباسیان عبس می نمود و ایرانیان هم به دلیل ستم محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز بعد عهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مأمون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مأمون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مأمون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مأمون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مأمون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مأمون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیار وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیار به وجود آمده و انحراف های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت، شرایطی را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولا بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم میکند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمند زمینه هایی است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد.
از همه جا رانده گام آسان کنه.
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر بار نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری. و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و براستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصد واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را به اثر میکرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم میخورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالت خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام با یاران نزدیک و حتی شخص مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی همین شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
فریاد کنم آی
بزار بزار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
زدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورا رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق خرد. سلام بر شما شنوندگان ادب دوست، فرهیخته و خردورز رادیو تاجیکی صدای خراسان. من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه ادبستان، با نوبت دیگر از این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستم، به اتفاق دیگر همکاران. امید است همگی خوب و خوش باشید و پذیرای این برنامه. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه مجازی با این نشانی قابل دریافته: parstoday.ir/tajik. ارجمندان، موضوع برنامه امروز ادامه افکار عرفانی و ادبی میرزا عبدالقادر بیدل، ملقب به ابوالمعانی، شاعر و عارف پارسیگوی دیار هند است که اصلیتش از فرارودان یا ماوراءالنهر است. بیدل فقط به یک وجود واقعی و وحدت اعتقاد دارد و دویی را رد می کند و این را تهمتی بیش نمی داند که هم وحدت باشد و هم ما باشیم. او از لفظ خودداری به معنی خودبینی و خود را به حساب آوردن استفاده می کند و در تمثیلی به زیبایی این مسئله را توضیح می دهد. هنگامی که شخص در برابر آب می ایستد، تصویر شخص در آب منعکس می شود. در واقع تصویر داخل آب وجود واقعی ندارد و اصل همان خود شخص است و اگر شخص از مقابل آب کنار رود عکس هم محو می شود. وحدت از خودداری ما تهمت آلود دویست، عکس در آب است تا استاده ای بیرون آب. ابوالمعانی وجود واجب را به بحر و سایر موجودات را به حباب تشبیه نموده است، به این معنی که بحر حباب را ایجاد کرده ولی حباب آیینه‌دار وهم شده و تصور می‌کند که دارای هستی است، در صورتی که هستی وی عارضی است و لحظه‌ای بعد از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند همان وجود حقیقی است که از آن به بحر تعبیر شده است. شوق تا گردد دوبالا خیش را احول کنید، نیم رخ کم حیرت است آینه مستقبل کنید. بحر از ایجاد حباب آینه دار وهم کیست، بیدل ما مشکلی در پیش دارد حل کنید. بیدل عالم کثرت را بی اعتبار می داند، زیرا بنای آن بر رنگ و بو گذاشته شده است، همانطور که در یک دست گل می توان دید. انتظام عافیت از عالم کثرت مخواه، بی ثبات است اعتبار رنگ و بو گل دسته را. پس به نظر بیدل مخلوق از نظر بحث وجود و عدم اطلاق و مستاق وجود برانها رسوای رسوا هستند، یعنی دعوی وجودشان یک سر نادرست است، با آنکه در ظاهر لباس خلقت پوشیده اند و پوشیدگی آنها در حقیقت عین عریانی آنهاست. ایهام در پوشیدن به معنی اختفا و برتن کردن است و لطف کلام در همان اختفا و نهان کردن است. زیر پرند گردون رسواست خلق مجنون، عریانی که پوشد این جامه‌وار عنقا.
ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل. چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم، چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم، رفته رفته هرچی دارم چون قلم گم می کنم. بی نصیب معنیم کس لفظ می جویم مراد، دل اگر پیدا شود دیرو حرم گم می کنم. تا غباری وادی مجنون بیادم می رسد، تا غباری وادی مجنون بیادم می رسد آسمان بر سر زمین زیر قدم گم می کنم. دل نمی ماند به دستم طاقت دیدار کو، تا تو می آیی به پیش آیی نه هم گم می کنم. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد، قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد. نامه دارم که هر جا می برم گم می کنم. بد رفیقان بی دل از مقصد چسان آرم خبر، من که خود را نیست تا آنجا رسم گم می کنم. چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم. رفته رفته هرچی دارم چون قلم گم می کنم.
مخاطبان ادب دوست، برنامه ادبستان را از صدای خراسان می شنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دوستان، در ادامه بحث وحدت وجود در اشعار میرزا بیدل، شنونده صحبت‌های دکتر رفیع سمی، پژوهشگر آثار این شاعر خواهیم بود.
چند نمونه از در رابطه با وحدت وجود از کلام ابوالمعنی ذکر بکنیم در اینجا و چند نمونه به اختصار میپردازیم تا واضح شود. بیدل نخوی اشوه او هاو ملا، آفاق پر از لیک از جنس خدا، جز وحدت صرف نیز در غیب و شهود، الا الفی دارد و باقی همه لا. بدل اشاره میکنه که هستی حقیقی مختص ذات پروردگار است و مابقی اشبه های موهوم است. او در غیب و شهود وحدت را میبینه و در تمام آفاق هر چیزی که میبیند از جنس خداست و نشانه های از عظمت و تجلی ذات حق. در یک بیت دیگر که اکنون من به شما میخوانم، بدل کمال انسان خاکی دهد که با حق پیوسته و ایجاز کرده بسیار زیبایی بیان میکنه و او باید ایگونه است که میگه از تلسمی خواب توفانی سخن سهر است و بز، نیست جز ایجا سر جا سرمهی دارد فغان. بیدل میفرماید یک امثل که از خاک ناچیز پرورده شده است و سرشتش خاکیست، اگر دری میگه روی خدا نمیدمی بیشتر از خاک به عدم خاکی که به عدم ختم میشه دیگه چیز دیگه نبود. اما میگه وقت سخن از یک جسم خاکی طوفان و سیرآفرینی میکنه، آیا خودش میگه یک اعجاز نیست؟ خب امین انسان است که میگه از این موجود خاکی چنین اعجاز سر میزنه. سرمه را مثال میاره، سرمه به چشم کشیده میشه تا به چشم روشنی و زیبایی بیافرینه. این اعجاز است که سرمه به چشم رسیده و فقان داره، یعنی که به اصل خود پیوسته، چون سرمه و چشم لازم و ملزوم یک دیگرند. هرگاه به دلم انسان به خدا وصل میشه و از حقیقت آگاه میشه، او هم میفهان سر میده. نمونه از آدم خاکی ما در خود اولمانی به دل میبینیم که چگونه با ما به اصطلاح در راستای وحدت و حقیقت نسخه های تجویز کرده یا حضرت مولانای بزرگ که آثارش پر از اعجاز است. به دل به سرخوشان در و آنهایی که از روی عقل و حواس به پدیده ها می پردازند و هر چیز در کثرت و دوگانگی می بینند، این گونه سخن میگم. ای سرخوش در، یأس و آمال یکیست، اینجا روز و شب و ماه و سال یکیست. بیدل شب و کیفیت وحدت دریاب، چون آینه را شخص و تمثال یکیست. ببینین در حقیقت من اولین بار است که گپ میزنم و این گپ در خوار توجه است. در اصل خود نام بیدل معرف وحدت وجود است. این اینه که اسم بیدل، وقتی ما میگیم بیدل، یعنی وقتی که دل بیدل در وحدت نزد معشوق است، امین که بیدل دل نداره، دلش در حضور معشوق است، این بیدل خودش نمونه یا بیانگر یک وحدت وجود است. با معشوق ازلی در وحدت است که خود بیدل گفتن. بیدل هم مانند سایر عرفا عشق در همه موجودات عالم ساری و جاری میبینه و معشوق در وجود خود ملموس احساس میکنه و در این خصوص هم گفته که یار را باید از آغوش نفس کرد سراغ، آنقدر دور متوزید که فریاد کنی. خدا را باید در وجود خود جستجو نمون. یعنی انسان اول خود را باید بشناسد، طوری که دکتر سید استنزای بیشتر اشاره کردن در رابطه به خودشناسی و آینه درون و قلب انسان، و وقتی که خودم با صفات خداوندی مزین بسازم و همه چیز به عین میبینه. هر قدر نگه انسان از محبوب خود دور شد، مجبور است فریاد کنن و این دوری و دور شدن باعث فریادش میشه.
بیدل با اشاره به بحث خلوت در انجمن به موضوع وحدت در کثرت پرداخته است. او میگوید با آنکه وحدت را شناخته ام، ولی در گرو کثرت مانده ام، چنان که در خلوت و تنهایی هم مانند آن است که در انجمن باشم. تمیز وحدتم از گرد کثرت بر نمی آرد، به خلوت هم همان پنداشتم در انجمن رفتم.
مطلع سرزد فکرم در کمینگاه خیال، بی خبر رفتم ز خود، پنداشتم دل بر رسید. تحیر مطلع سرزد چوسو بسخش در رفتم. تحیر مطلع سرزد چوسو بسخش در رفتم. نمیدانم کی آمد در خیال من که مرب تام. نمیدانم
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان در همینجا به اتفاق دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان فرهیخته.
تو باغ یار خوش باش، ای بوت شیرین ادای من، که من در کوه ناامیدی با یاد کوهکن رفتم، نمیدانم کی آمد خیال من که من رفتم، نمیدانم اتفاق بلبل و گل بارها خواهد شدن، بعد از این ما و تو و سیر گلستان یا نصیب، نمیدانم کی آمدن خیال من که من رفتم، مراز آن سفر به خودی خوش آمد است، که رفته رفته از این را به سوی یار روم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تعطیلات 8 روزه مردم تاجیکستان در جشن نوروز. پیشبینی امضای 20 سند نوی همکاری بین تاجیکستان و روسیه. و نشست مشترک تاجران تاجیکستان و روسیه برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. ساکنان تاجیکستان در روزهای تجلیل از جشن بین المللی نوروز باستانی 8 روز تعطیل هستند. فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل تاجیکستان روز چهارشنبه از تعطیلات 8 روزه این کشور در روزهای تجلیل جشن باستانی نوروز خبر داد و اعلام کرد تاجیکان در جشن نوروز امسال 8 روز از روزهای 19 تا 26 مرد تعطیل هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 23 فوریه سال 2010 در قطعنامه‌ای که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تعداد دیگر از کشورهای حوزه نوروز پیشنهاد شد، روز 21 مارس هر سال را به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری و ثبت کرد و از کشورها درخواست کرد با برگزاری مراسم‌های مختلف این مناسبت را پاس بدارند و ترویج کنند. در حاشیه سفر دو روزه نخست وزیر روسیه به تاجیکستان پیش بینی می‌شود که حدود 20 سند نوی همکاری بین دو کشور امضا شود. در چارچوب نهمین کنفرانس همکاری منطقه‌ای که با هدف گسترش همکاری‌های عملی تاجیکستان و روسیه برپا می شود، جلسه های عمومی با موضوع همکاری های دو کشور در زمینه همکاری صنعتی، انرژی، محیط زیست، نقلیات بارکشانی، لگستیکی، همچنین علمی و آموزشی و بشردوستانه صورت می گیرد. در دومین روز کنفرانس یادشده دیدارهای حضوری و همچنین نشست شورای تاجران تاجیکستان روسیه با مشارکت حدود 500 نماینده از محفل‌های صاحبکاری روسیه و تاجیکستان برگزار می‌شود. در این روز شرکت فدرال حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط روسیه به همراه سازمان عمومی مشاغل کوچک و متوسط آپارا راسینی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در شهر دوشنبه بسیاری جهت برقراری تماس و ارتباط مستقیم فراهم می‌کند. در این برنامه شرکت‌های تاجیکستانی فعال در زمینه متالورگیا، مهندسی، صنعت نساجی و غذایی، کشاورزی و چارواپروری، پزشکی و خدمات فناوری، اطلاعات و محصولات شرکت می‌کنند. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه دویم تا سیم مارت سال 2023 به تاجیکستان سفر میکند. برخی تاجران تاجیکستان روسیه با هم دیدار میکنند. نشست های دو جانبه تاجران تاجیکستان روسیه سیم مارت در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار میشود. نمایندگان حدود 200 شرکت روسیه و تاجیکستان در زمینه های مختلف صنعتی، انرژی، کشاورزی، گردشگری، نقلیات و بارکشانی، داروسازی، ساخت و ساز، خدمات، تولید مواد معدنی و فناوری اطلاعات در این همایش شرکت می کنند. مقامات بلندپایه حوزه نشر و نماینده های بین المللی کتاب ایران در هندوستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. گزارش در این زمینه آماده پخش است.
با امضای تفاهمنامه همکاری میان خانه کتاب ایران و اتحادیه ملی کتاب هند، از این پس ناشران ایرانی و هندی بیشتر و با تسهیلات بهتری در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب یکدیگر حضور خواهند یافت.
طبق این تفاهم نامه ما در نمایشگاه های بین المللی کتاب یکدیگر شرکت می کنیم. از این طریق ما مشتاقانه می خواهیم مردم با مردم و فرهنگ با فرهنگ از طریق کتاب ارتباط برقرار کنند و هر دو کشور به دنبال مشارکت بیشتر با هم هستند.
با توافق طرفین تبادل غرفه ها و تعاملات در حوزه نشر کتاب بیشتر از گذشته گسترش خواهد یافت.
جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دهلی به صورت رایگان حضور پیدا خواهد کرد و تنی چند از مهمانان ایرانی هم مهمان ویژه نمایشگاه هند خواهند بود و همینطور در تهران هم ما غرفه رایگان در اختیار نمایشگاه دهلی و ناشران هند خواهیم گذاشت و تنی چند از مهمانان هندی هم در تهران میزبانی خواهند.
همچنین بر مبنای این تفاهم نامه مقرر شد هر سال کتاب‌های منتشر به زبان فارسی در هند به زبان‌های رایج این کشور ترجمه و منتشر شود و کتاب‌های ناشران هندی نیز به زبان فارسی در اختیار ایرانیان قرار گیرد. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران در مراسم دیگری که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو برگزار شد با بیان اینکه در ایران سالانه حدود 80 هزار عنوان کتاب چاپ اول در موضوعات مختلف منتشر می شود گفت این حجم از تولیدات در ایران برای جمعیت فارسی زبان دنیا و علاقه‌مندان به آن یک منبع غنی قابل استفاده است. با امضای این تفاهم نامه ناشران ایرانی و هندی به صورت میهمانان ویژه در نمایشگاه های کتاب یکدیگر شرکت خواهند کرد و ارتباطات میان فرهنگی بیشتری در مقایسه با گذشته خواهند داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همایش فرهنگی تاجیکستان دوستان را انتظار در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. با ابتکار سرکنسولگری تاجیکستان در موزه مردم شناسی شهر سن پترزبورگ روسیه همایش با نام تاجیکستان دوستان را انتظار برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش ترویج تمدن، سنت‌ها و صنعت دستی ملت تاجیکستان برای بخش وسیع بازدیدکنندگان کشور محل اقامت اعلام شد. شرکت نساجی اطلس خوجند با یک شرکت سمرقندی ادغام یا پیوست می شود. سال 2023 شرکت اطلس خوجند می خواهد با یک شرکت سمرقندی ادغام شود و با هم شرکت مشترک سمرقند سوخت سلک را تأسیس کنند. عظیم جان غفوروف مدیر شرکت اطلس خوجند نوشت شرکت اطلس خوجند با یک شرکت در سمرقند که در زمینه پردازش پیله و تولید نخ ابریشم فعالیت می کند ادغام می شود. خوجن اطلس تنها بنگاه در تاجیکستان است که از سال 1331 اطلس و پارچه تولید می کند. در این شرکت تقریبا 70% کارها به صورت دستی و 30% باقی مانده با ماشین آلات انجام می شود. در حال حاضر این شرکت 154 نوع اطلس و پارچه تولید می کند. وزارت توسعه اقتصادی روسیه از آمادگی مسکو و تهران برای ایجاد یک اتاق بازرگانی مشترک خبر داد. وزارت توسعه اقتصادی روسیه پس از برگزاری پنجمین نشست وبیناری کارگروه همکاری های منطقه‌ای و بین ایران و روسیه اعلان کرد که دو کشور آماده ایجاد اتاق بازرگانی مشترک هستند. بنابر اعلام این وزارتخانه، نمایندگان روسیه و ایران در این نشست تمایل خود را نسبت به سرعت بخشیدن به فرایند شکل دهی یک چارچوب قانونی برای همکاری بین منطقه‌ای و ادامه پروژه های بازگشایی مرکزهای تجاری استانهای ایران در مناطق مختلف روسیه و برعکس ابراز کردند. وزارت توسعه اقتصادی روسیه همچنین اعلان کرد نمایندگان ایران و روسیه در این نشست در مورد تعامل مناطق ویژه اقتصادی دو کشور، همکاری های کسب و کارها و راهکارهای افزایش گردشگری نیز گفتگو نمودند. در سفر سردار کریمی رئیس پلیس این بارده با مواد مخدر فراجا به پاکستان، مقامات دو کشور ایران و پاکستان بر ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه این بارده با مواد مخدر تاکید کردند. گزارش در این زمینه آماده پخش است.
عزم مشترک ایران و پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر. در سفر سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به پاکستان، مقامات دو کشور بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید کردند.
پاکستان برای هر گونه همکاری با ایران به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر آمادگی کامل دارد. بدون شک این همکاری‌ها باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفاظت از نسل آینده خواهد بود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا تولید انواع مواد مخدر در افغانستان را چالش مشترک برای همسایگان این کشور عنوان کرد و گفت
برابر اعلام سازمان ملل 32% افزایش کشت را ما در افغانستان شاهد هستیم. بالغ بر 233,000 هکتار مواد مخدر کشت شده. مشکل از اونجایی ناشی میشه و بیشتر شده که علاوه بر تولید مواد مخدر سنتی، تولید ماده روانگردان شیشه هم متاسفانه در کشور افغانستان گسترش پیدا کرده.
مقامات دو کشور در این دیدارها در زمینه تقویت سیستم مدیریت مرزی و نظارت هرچی بیشتر بر ترددهای غیرقانونی نیز گفتگو کردند.
ما در حال حصارکشی مرز خود با ایران هستیم، چرا که معتقدیم هماهنگی بیشتر دو کشور در زمینه مدیریت مرزی میتواند امنیت مرزهای مشترک را بیش از پیش تقویت کند.
سردار کریمی همچنین با فرمانده نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیدار و در خصوص دستگیری و نحوه استرداد قاچاقچیان نیز رایزنی کرد. افزایش همکاری‌ها و انتقال تجربیات در زمینه مبارزه با مواد مخدر بین ایران و پاکستان می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی در منطقه کمک کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. در نشست معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با دبیر اول سفارت تاجیکستان در تهران بر تقویت و توسعه همکاری های یکدیگر بین یکدیگر تاکید شد. مرتضی رمضانی گالیشی معاون گردشگری و نمایندگان جوامع صنایع و بخش خصوصی کیش در دیدار با هیئتی از مقامات گردشگری تاجیکستان براست معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت این کشور در ایران و امید کریمی متخصص ارشد برنامه‌ریزی استراتژی و اصلاحات دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان بر تقویت و توسعه همکاری‌ها بین یکدیگر در حوزه گردشگری تاکید شد. رمضان گالیشی در این دیدار گفت پایداری و استحکام همکاری‌های طرف‌ها در حوزه گردشگری نیازمند برقراری پرواز بین دوشنبه و جزیره کیش است که بخش‌های خصوصی کیش و تاجیکستان می‌توانند در این زمینه برنامه‌ریزی و تفاهم‌نامه همکاری امضا کنند. همچنین عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران گفت دو کشور ایران و تاجیکستان رابطه‌های تاریخی 6000 ساله دارند و امسال 30 سالگی رابطه‌های دیپلماتیک خود را تجربه میکنند، اما همکاری ما با ایران در زمینه‌های مختلف به اندازه‌ای که باید روش نکرده است و ما در پی افزایش این همکاری ها هستیم و دولت تاجیکستان آماده است که شرایط را برای این همکاری ها فراهم کند. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران افزود در سال جاری بیش از 50 هیئت از تاجران، مسئولان و کارآفرینان دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند که مهمترین رویداد دیدار رئیسان جمهوری دو کشور بود. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز ضمن تایید افزایش تدبیرهای امنیتی در مرز تاجیکستان تاکید کرد از طرف افغانستان هیچ کشوری تهدید نمی شود. همچنین اجازه نخواهیم داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز همچنین به خبرگزاری اعلان کرد که هیچ گزارش از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت وجود ندارد و از طرف افغانستان هیچ کسی تهدید نمی شود و همچنین افزود اجازه نخواهیم داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. بر اساس اظهارات وی همچنان در شهرستان‌های قلعه زال، امام صاحب و گل‌آباد در مرز تاجیکستان نیروهای امنیتی مرزی و پلیس محلی فعال هستند. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز خاطرنشان کرد که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهیم که مخل امنیتی مردم باشد. نبود یا فاز دوم پروژه چشم مرکب چین آغاز شد. این طرح در زمینی به مساحت بیش از 20 هکتار قرار دارد که در آنجا 25 رادار پرقدرت هر کدام به قدر 30 متر ساخته می شود و تا سال 2025 تکمیل می شود. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکن.
ساخت و ساز دومین مرحله تأسیسات راداری چین برای مشاهده در اعماق فضا با نام چشم مرکب چین در جزیره ژانگژو در استان یونگیانگ آغاز شده است. مرحله تازه این تر در زمینی به مساحت بیش از 20 هکتار قرار دارد و در آنجا 25 رادار پرقدرت هر کدام به قطر 30 متر ساخته می شود. متخصصان ابراز امیدواری کردند این تر تا سال 2025 تکمیل شود.
برای جانمایی رادارهای ماهواره‌ای بایستی عوامل زمین شناختی، آب شناسی و هواشناسی، پاکسازی کامل و دیگر شرایط را در نظر داشته باشیم. وزش باد در این جزیره بسیار ضعیف است که چنین شرایطی برای رادارهای ماهواره‌ای بسیار مطلوب است و خطرات را در توسعه و پژوهش کاهش می‌دهد.
به گفته کارشناسان، چشم مرکب چین همچون چشم مرکب حشرات که از چندین چشم کوچک و هماهنگ تشکیل شده به واسطه پردازش مغز فاصله دور را می‌بیند و تشخیص می‌دهد. از ترکیب رادارهای متعددی تشکیل شده تا مشاهده همگرا را درک کند. محدودیت قدرت و دیافراگم رادارهای متعارف را پشت سر بگذارد و اجرامی را که در اعماق فضا و در فاصله دورتر شناسایی می‌شود تشخیص دهد.
هر واحد راداری در این طرح به روزنه آنتن مستقل، فرستنده و گیرنده مجهز است که از مسیر اتصال توزیع همزمان و سامانه کنترل هوشمند به یکدیگر وصل می‌شوند.
کل طرح از 3 مرحله تشکیل شده که در مرحله نخست 4 رادار هر یک به قطر 16 متر نصب شده تا امکان پذیر بودن سازوکارهای راداری و فناوری‌های مهم را تصدیق کند. از تأسیسات چشم مرکب چین برای مشاهده و عکس گرفتن از اجرام اعماق فضا با کیفیت پذیری بالا استفاده میشه که در پژوهش‌های نجومی، دفاعی و سیارک‌های نزدیک زمین کاربرد دارند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
و در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتون میکنیم. ورزشکار جوان تاجیکستانی در دومین دوره بازی‌های زمستانی آسیایی به مدال طلا دست یافت. علی جان سلیمانی، ورزشکار جوان تاجیکستانی در دومین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی در شهر کوزباس روسیه مدال طلای اسکی یا لیژرانی کوهستانی را به دست آورد. دومین دوره بازی‌های زمستانی بچه‌های آسیایی از 23 فوریه در شهر کوزباس در منطقه کیمروی فدراسیون روسیه آغاز شد و پنجمین مرد به پایان میرسد. امید یوونتوس برای کسب سهمیه اروپا زنده ماند. تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا موفق شد در دربی تورین تورینا را به حساب 4-2 شکست دهد. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما در این باره.
بیان کنری امیدشو برای کسب سهمیه زنده نگه داشت. دربی تورین میان یوونتوس و تورینو دیشب در حالی برگزار شد که برخلاف چند سال اخیر دو تیم جایگاهشون در جدول به هم نزدیک بود. همین موضوع به بازیکنای تورینو جرأت داد تا خیلی زود و در دقیقه 2 بازی به گل برسن. ارغوانی ها که بعد از 4 دربی تونسته بودن نخستین گل بازی رو به ثمر برسونن، خیلی طول نکشید که با گلزنی خوان کادرادو دروازشون باز شد و کار به تساوی کشید. تورینو بعد از دریافت گل روحیش رو حفظ کرد و تونست بعد از چند حمله به گل دوم برسه. البته که این گل زودتر از گل اولشون پاسخ داده شد. 2 دقیقه بعد دنیلو دروازه حریف رو باز کرد تا بانوی پیر با شکست به رختکن نره. نیمه دوم نیمه آلگری بود. حملات بیانکونری خطرناکتر شد و اونا تورینو رو زیر فشار گذاشتن. بازگشت پل پوگبا به مستطیل سبز بعد از 8 ماه مصدومیت خوشیوم بود و روی یه ارسال دیگه یه مدافع دیگه گلزنی کرد. بعد از گل برمر آدریان رابیو گل 4 رو زد تا یوونتوس بتونه ضمن پیروزی در داربی دلاموله به 4 برد پیاپیش برسه و امیدهاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو زنده نگه داره.
صبور بودیم و هر بار که عقب افتادیم به بازی برگشتیم. حالا 10 امتیاز با منطقه سهمیه فاصله داریم و باید در هر بازی میانگین 2 امتیاز رو بگیریم.
البته اون چه که لذت این برد رو برای هواداره یووه بیشتر کرد باخت روم. شاگردای مورینیو نخستین برد فصل رو به کرمونزه قهر جدولی هدیه دادن تا اونها بتونن بعد از مدت‌ها از رتبه آخر 1 پله بالا بیان. حالا با این باخت روم یوونتوس امید داره که بتونه تا پایان فصل فاصله 10 امتیازیشو تا رتبه 4 سری آ از بین ببره و سهمیه اروپا رو به دست بیاره.
پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی پیشگاه شما می شود که تحت عنوان هشدار پوتین نسبت به جهان تک قطبی با محوریت امریکا است.
در حالی که امریکا همچنان بر نظام یک قطبی و محوریت واشنگتن در جهان تأکید داشت و با برنامه های مختلف در سطح جهانی چون جنگ اوکراین در این راستا گام برمی دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد امریکا در تلاش است جهان تک قطبی را با محوریت خود ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه واشنگتن تلاش میکند جهان را منحصرا مطابق با دستور کار خود شکل دهد گفت دولت های اقمار امریکایی به خوبی از این نیت های خودخواهانه آگاه هستند، اما فعلا به دلایل مختلف که در مرحله اول با وابستگی شدیدشان در حوزه اقتصاد و دفاع مرتبط است چشم بر روی این مسئله بستند. امریکا با ویژه طی دهه‌های اخیر تلاش کرده است بیش از پیش نظام تک قطبی را با محوریت و منافع خود در جهان راهبری کند، چنانی که در این راستا می توان با بحران آفرینی های امریکا در افغانستان، عراق، سوریه و با تازگی در اوکراین اشاره کرد. از این تنش آفرینی ها اکثرا با مشارکت همپیمانان و متحدان امریکا صورت گرفته است. بیش از پیش شرایط امنیتی در جهان وخیم شده است. جنگ اوکراین نمونه آشکار و جدی در این زمینه است، چنانی که امروز امریکا تلاش می کند با علتهای مختلف با بازسازی غیر محسوس فضای جنگی سرد در تقابل جدی با روسیه و حتی چین بپردازد، از این رو واشنگتن از ناتو نیز به عنوان ابزار برای اجرای برنامه‌های خود استفاده می‌کند تا بتواند جایگاه رهبری خود را در دنیا حفظ کرده ضرورت‌های مالی اقتصادی را به کشورهای همپیمان منتقل کند و کشورها را به ویژه در مسائل نظامی سیاسی بیش از پیش با خود همراه سازد. این در حالی است که واقعیت‌های نظام جهانی حاکی از حرکت به سوی نظام چند قطبی با توجه به روندهای سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی و امنیتی در سطح بین المللی است. به عبارت دیگر، برغم خواسته آمریکا، دیگر مفهوم به نام جهان تک قطبی وجود ندارد و جهان حاضر به پذیرش نظام تک قطبی نیست. الکساندر لوکین، رئیس بخش روابط بین المللی دانشگاه عالی اقتصاد مسکو در این زمینه میگوید جهان در چند سال آینده جهان چند قطبی خواهد بود. قوانین بین المللی چیزی نیست که بتوان آن را یک سویه به طرف دیگر تحمیل کرد. این قوانین باید بر اساس توافقی که همه طرف ها در جهان دارند حاکم باشد. در غیر این صورت هر طرف بخش از قوانین بین المللی را میپذیرد و این امر منجر به اختلاف و درگیری می شود. جنگ اوکراین که همراه با یارکشی آمریکا و اختصاص بودجه های نظامی و کمک های تسلیحاتی به اوکراین است، بیش از پیش اصرار آمریکا برای حفظ جایگاه خود در جهان را نمایان می کند. میخائیل گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه، در این زمینه گفت واقعیت های گیوپولیتیکی که ما امروز در آن قرار داریم تأثیر جدی بر شکل سیستم فرایند جهانی و منطقه‌ای از جمله فرایندهای یک پارچگی دارد. دوره جهان تک قطبی زمانی که آمریکا و دست نشانده های اروپاییش از تاکتیکای ترس و وحشت استفاده می‌کردند تا شرایط را به کشورهای دیگر دیکته کنند و مسیر رشد آنها را مطابق منافع خودخواهانه خود تعیین کنند و حتی سیستم های دولتیشان را در هم شکنند، رو به پایان است. به همین دلیل نیز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با اشاره به اینکه آمریکا با هر ابزار برای مداخله در مسائل داخلی کشورها تلاش میکند و کودتاها و جنگهای داخلی را به راه میاندازد هشدار میدهد. جهان تک قطبی دیگر به فراموشی سپرده شد و جهان چند قطبی متکی بر قوانین بین المللی بهترین راه برای حفظ امنیت جهان است.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تعطیلی 8 روزی مردم تاجیکستان در جشن نوروز. پیشبینی امضای 20 سند نو همکاری بین تاجیکستان و روسیه. و نشست مشترک تاجران تاجیکستان و روسیه برگزار می شود. سپاس که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
چنین آمده ای که چنین آمده ای بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر چشم دلگر بگوشایی همه جا کوی جانانه بود نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا
Thank you.
بگشای